در دل دریای حسرت خون گریست. هر سو گیتی فروز کردگار مکتب تو چون نمی گنجی در بحر وجود، لاجرم شوق وصالش در ربود. ساغر از شهد شهادت در کشید، مرغ جانش جانب حق پر کشید. جلوه هستی حسن را نور روح پاک فاطمه جان حسین. جلوه هستی حسن را نور روح پاک فاطمه جان حسین. جلوه هستی حسن را نور
بقی. باز کن آغوش روح پرور را که در برت بکشی میهمان آخر را. بقی بقی غسل زیارت کن و ذریح بساز که بوسه ها بزنی پیکری مطهر را. بقی این تن مولای سال خورده ماست، بگیر در بغل آرام یا سپرپر را. بدان که شرح غم این غریب دشوار است، غمی که کاسی خون کرد دیده تر را. امام صادق علیه السلام مثل پدران بزرگوارشون در کلیه صفات نیکو و سجایای اخلاقی سرآمد روزگار بودند. حکمت، علم وسیع، صداقت و نفوذ کلام و قدرت بیانی بالایی داشتند. با کمال و در اوج تواضع و در این حال با نهایت مناعت طبع کارهاشون رو شخصا انجام میدادن و در برابر آفتاب سوزان حجاز بیل به دست می گرفتن و در مزرعه کشاورزی می کردن. یک بار دیگه شهادت مظلومانه امام صادق علیه السلام رو خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سلامت تسلیت عرض میکنم. پا 15:35 صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. دعوت میکنم شنونده برنامه نیمه دیگر من باشید.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکند.
همه زندگی و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام او که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. خیلی خوشحالم که باز هم با برنامه نیمه دیگر من، کاری از گروه خانواده، در خدمت شما عزیزان هستم و این امید رو دارم که شما همراهان عزیز در صحت و سلامت کامل با برنامه نیمه دیگر من تا پایان همراه باشید. شما شنونده عزیز مایل بودی با برنامه خودت نیمه دیگر من در ارتباط باشی، میتونی از طریق شماره پیامک 30102 موضوعاتی رو که مایل هستی بهش پرداخته بشه با ما در میون بگذاری و اگر موضوع خاصی ذهنت رو درگیر کرده، با چالش خاصی مواجه هستی، حتما به ما پیامک بزن به 30102 تا انشاءالله بتونیم از صحبت‌های خوب و ارزشمند کارشناسان مجرب در برنامه بهره مند بشیم. آدرس پیج برنامه‌ام هست nimeyedigar.fm102 که این هم برای خودش یک پل ارتباطی هست. حتما از طریق این پل‌های ارتباطی با برنامه خودتون در رابطه باشید. و اما در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس هستیم که امروز هم قرار با توضیحات خوب خودشون اطلاعات ما رو افزایش بدن. خانم دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتون هستم. اجازه بدید تا به اتفاق سری به اتاق مشاوره بزنیم، ببینیم که هموطن عزیز ما قرار که چه روایتی داشته باشه، چه حرفایی رو داشته باشه و بعد از اون توضیحات خوب شما.
اتاق مشاوره.
سلام میگم به شما. من وحیدم و 35 سالمه. تو این دو سه سال اخیر اصرار خانواده برای ازدواج من خیلی بیشتر شده. راستش خودم هم بدم نمیاد کسی رو کنار خودم داشته باشم و یه سر و سامونی به زندگی میدم. شاید با خودتون بگید خودت که راضی هستی، خانوادت هم راضی هن. خب پس مشکل چیه؟ مشکل من اینه که هیچ معیار مشخصی برای انتخاب همسر آیندم ندارم. اینم وقتی متوجه شدم که چند وقتی پیش خواهرم بهم گفت تو بگو چه معیارهایی مد نظرته، من خودم یه دختر مناسب برات پیدا میکنم. تازه اونجا بود که به خودم اومدم و از خودم پرسیدم واقعا طرف مقابلم چه ویژگیها و معیارهایی باید داشته باشه. این مسئله رو به یکی از دوستام گفتم، برگشت بهم گفت تو فقط کسی رو انتخاب کن که شاغل نباشه، چون همسر خودش شاغل بود و دل خوشی از این قضیه نداشت. یا پدرم میگه صداقت طرف برات مهم باشه، یا خواهرم میگه باید عاشق طرفت بشی. عشق خودش خیلی چیزا رو حل میکنه، ولی اصلا اینا معیارای درستیه؟ مثلا باید روی این که همسرم شاغل نباشه پافشاری بکنم یا نکنم، یا اصلا از کجا باید بفهمم با من صادق و رو راسته یا نه، یا اگه عشق همه چیز رو آسون نکرد چی کار باید بکنم. هرچی فکر میکنم میبینم واقعا من معیار مشخصی برای ازدواج ندارم و به همین خاطر میترسم اشتباه بکنم، چون ازدواج تصمیم بزرگه توی زندگی هممون و این حق هر کسیه که در مورد ازدواجش با فکر و حساب شده تصمیم بگیره، کاری که انگار از من بر نمیاد و واقعا توش میدم.
بله، صحبت‌های هموطن خوبمون آقای وحید 35 ساله بود که با هم شنیدیم با اجرای خوب همکارم آقای امین زیایی. خانم دکتر، این شعر توی ذهن من متواتر شد که هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از راه رسیده به این حالا بنده خدای توصیه‌ای داشته و یه نصیحتی کرده. ببینیم این معیارها معیارهای شخصی هستن، آیا معیارهای استانداردی وجود داره؟ از زبان شما بشنویم.
بله، من صحبت‌های آقای وحید رو شنیدم که 35 سالشونه. بله. و هنوز تو این سن نتونستن که بدونن خودشون از زندگی چی میخوان. ما قبل از این که بریم سر ملاک‌ها و معیارهایی که برای ازدواج لازم هست، باید در خودمون این نیاز رو ببینیم، ببینیم آیا کالای ازدواج هستیم، آیا آمادگی برای ازدواج داریم. فردی که تا سن 35 سالگی هنوز گوش میده به اینکه خواهرم چی میگه، مادرم چی میگه، دوستم چی میگه، من اصلا نمیدونم چه معیارهایی برای ازدواج دارم، یعنی اینکه هنوز خودش رو نشناخته، اصلا نمیدونه آمادگی برای ازدواج داره یا نداره. کسی که الان گوش میده به حرف دیگران که حالا تو بگو چی میخوای تا ما برای دختر مناسب پیدا بکنیم، دو روز دیگه هم بهش میگن که خب حالا موقع بچه دار شدنته، دو روز دیگه ممکنه یکی دیگه بهش بگه نه این زندگی خوب نیست جدا شو، و انگار این آدم مثل یک صفحه بیرنگیه که هر کسی میتونه یه نقشی توش بزنه.
بله.
ببینید، مهمترین مسئله توی ازدواج اینه که یک فردی واقعا در خودش آمادگی برای پذیرش مسئولیت رو ببینه. ازدواج قبول مسئولیته. ازدواج یعنی این که من به اون توانمندی رسیدم که میتونم علاوه بر این که خودم رو اداره کنم، رشد کنم و بتونم زندگی خوبی رو برای خودم فراهم کنم، بتونم یک نفر رو هم با خودم همراه کنم توی این مسیر.
بله.
و این آمادگی لازم به نظرم یا توی آقای وحید نیست. بنابراین گوش میده به حرف اطرافیان، یکی میگه تو مهم اینه که عاشق بشی، یکی دیگه میگه که با کسی ازدواج کن که شاغل نباشه، یکی برعکس میگه نه با کسی ازدواج کن که شاغل بشه، و انگار آقا وحید خودش نمیدونه اصلا از زندگی چی میخواد.
بله.
بنابراین من قبل از این که به این معیارا در واقع توجه کنم و اهمیت بدم، روی صحبتم با خود آقا وحیده، آقا وحید خودت رو بشناس، ببین از زندگی چی میخوای، آیا آمادگی تشکیل زندگی داری؟ آیا خودت رو شناختی؟ اصلا خودت میدونی چی برات مهمه؟ دورنماد از آینده چی هست؟ از زندگی چی میخوای؟ میخوای به کجا برسی؟ الان 35 سالته، وقتی 40-50 سالت شد، 40 سالت شد، در کجای این دنیا میخوای باشی؟ وقتی تونستی یه دورنمایی از خودت داشته باشی، وقتی شناخت کافی از خودت پیدا کردی، اون وقت به این فکر کن که حالا آمادگی پذیرش یک نفر دیگه به عنوان همسر رو دارم یا نه. وقتی خودت رو شناختی، اون وقت میتونی توجه بکنی که چه ملاکهایی در من هست که اون ملاکها باید تناسب داشته باشه با طرفی که انتخاب میکنم، اون ملاکهای مورد نظر من در طرف مقابلم هم باشه و با من تناسب داشته باشه و تطابق داشته باشه تا بتونم یه زندگی خوبی رو تشکیل بدم.
درسته، خیلی متشکرم خانم دکتر. من باز یه سوال برام مطرح شد، این توی ذهنم ایجاد شد و اون هستش که وقتی قرار هست که ازدواج کنیم، رابطه ای رو ایجاد بکنیم، مسئولیتی رو بپذیریم، به این شکل فکر میکنیم و این خواسته رو داریم که حالا اون همسر من، اون آقایی که قرار هست با من ازدواج کنه، باید 0 تا 100 نیازهای منو برآورده
بله.
کنه و اگه این اتفاق نیفته پس همسر خوبی نبوده. این سقف توقع ما از شریکمون کجا هست؟ آیا سقفی داره نداره؟ حد و حدودی داره نداره؟ میشه در این رابطه توضیح بدید؟
ببینید متاسفانه به خصوص تو دختر خانم های مسئله خیلی رواج داره که فکر میکنن یک نفر باید بیاد و خوشبختشون کنه. اینها توی داستان ها و افسانه های قدیم هم بوده.
بله. شاهزاده با اسب سفید.
بله با اسب سفید. در حالی که واقعیت زندگی این نیست. زندگی ساختنیه، زندگی یافتنی نیست، عشق یافتنی نیست. عشق رو باید بسازیم و برای ساختنش باید تلاش کنیم. اگر من انتظار دارم که زندگی خوبی داشته باشم، باید بپذیرم که خودم هم نقص‌هایی دارم، خودم آدم کاملی نیستم، خودم هم کمبودهایی دارم، ویژگی‌هایی دارم که ممکنه از نظر طرف مقابلم خیلی ویژگی‌های خوبی هم نباشه. البته که ویژگی‌های خوبی هم دارم و طرف مقابلم هم همینطور. همون جوری که یه دختر خواهان این هست که زندگی خیلی خوبی داشته باشه و خواسته‌هاش برآورده بشه، قطعاً طرف مقابلش هم میخواد خواسته‌هاش برآورده بشه. و حالا اگه قرار باشه هر کدوم روی خواسته‌های خودمون پافشاری کنن، در نهایت زندگی سرانجامی جز تباهی نداره. بنابراین ما باید ضمن اینکه توجه میکنیم به خواستای طرف مقابلمون، به خواستای خودمون هم توجه کنیم. من گاهی وقتا توی اتاق مشاوره به زوجینمون این حرف رو بارها گوشزد میکنم که ما زمانی میتونیم به خواسته هامون برسیم، تنها جایی توی دنیا که رسیدن به خواسته ها در گرو توجه کردن به خواستای طرف مقابله توی ازدواجه که نیازهای خاصی وجود داره.
بله.
من وقتی میتونم به همسرم شادی برسونم، لذت برسونم که خودم تلاش کنم براش، یا زمانی شادی نصیب من میشه که شادی رو به همسرم ارزانی کنم و وقتی اون شاد میشه خود به خود تلاش میکنه که من هم آدم شادی باشم. بنابراین این که انتظار داشته باشیم که یک آدم بی‌عیب و نقص سر راه ما قرار بگیره و تمام خواسته های ما رو برآورده کنه مطابق میلمون، خواسته نابجاییه. من باید سعی کنم که اولا به طرف مقابلم خوب توجه کنم، بشناسمش و بعد از اینکه شناختمش اگر انقدر توانمندی هایی توی این آدم میبینم، حالا اون نقص های کمی هم که داره بپذیرم، چون در کنار اون توانمندی ها خب نقص هایی هم وجود داره. همه میدونیم و همه هم بارها و بارها میگیم، اما انگار تو زندگی مشترکمون خیلی نمیخوایم اینو بپذیریم که هیچ انسانی کامل نیست. اگر من همسری دارم که خیلی موفقه، به خواستای من توجه میکنه، از اونور باید توقعی گاهی وقتا بد اخلاقی هاش رو هم داشته باشم. اگه همسر من خانمی داره که خیلی کدبانوه، باید توقع این که گاهی وقتا هم وقت بیشتری رو بذاره برای اینکه با خانوادش باشه هم باید داشته باشم. پذیرش این تفاوت ها و اینکه ما بپذیریم آدم ها به نیازهای شخصشون هم باید توجه کنن، باعث میشه که زندگی خوب داشته باشه.
بله.
از مرحله یه خورده پرت نشیم، بیایم سر آقا وحید 35 ساله.
من این مسئله رو به این دلیل خام دکتر مطرح کردم که آقا وحید که داره صدای ما رو میشنوه حواسش رو جمع کنه که به هر حال نمیتونه که از اون فردی که میخواد وارد زندگیش بشه 100% همه چیز رو بخواد و کمی و کاستی هم باید در کنارش باشه.
بله.
ممنونم خانم دکتر نجابتیان از توضیحات خوب شما. بریم و بخش پیاده رو رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
پیاده رو. مهمترین معیار شما برای انتخاب همسر چیه؟
معیار خود من به شخص نجابت، اینکه یه فرد اهل ایمان باشه، آروم باشه، صبور باشه، اهل کار باشه، اینا برای من معیار محسوب میشد و خدا رو شکر تا حدود زیادی بهش رسیدم.
معیارهای ما خوب خانواده همسر بود. خود همسر بود.
هر کسی یه معیاری برای ازدواج داره. من خودم به شخصه برخلاف خیلی از کسایی که هم دوره من بودن قبل از ازدواج، اون معیارای مادی و مالی و خیلی برام مهم نبود. یعنی از نظر مادی اصلا برام اون معیاری محسوب نمیشه.
شخصیت همسر بود.
معنای ازدواج به معنای گذشته ها دیگه شکل شمایلش رو از دست داده و من فکر میکنم تا فکری برای مشکلات و مسائل اقتصادی نشه، یعنی حتی یه پس زمینه یا پیش زمینه برای یه زندگی ساده وجود نداشته باشه، ازدواج به معنای واقعی بی‌معنی خواهد بود.
از تیپ ظاهریش بگیرید تا چیزای برخوردش.
خب قطعا قبل از ازدواج دیدگاه های دیگه هست و وقتی آدم ازدواج میکنه یه مقدار متفاوت میشه، ولی در مورد من خیلی متضاد نبود دیدگاه هم با اون چیزی که واقعیت پیدا کرد خیلی متضاد نبود، چون اون معیار من خیلی معیارهای عجیب غریب و آرمانی نبود، خیلی متعادل فکر میکردم و تقریبا به همونم رسیدم.
تصورتون ما پیش از ازدواج به واقعیت هیچی نزدیک نبود، هرچی فکرش میکردیم درست برعکسش در اومد.
عزیزان این هم پیاده رو بود که تقدیم حضورتون شد و اما ادامه صحبت‌های سرکار خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس در خدمتون هستیم.
بله، همونطوری که صحبت شد، آقا وحید بنا به خواست خانواده و اطرافیان دنبال این هستن که دختری که ملاک‌هایی مناسب برای ازدواج داشته باشه پیدا کنن و ایشون نمیدونن چه ملاک‌هایی رو باید در نظر بگیرن. و همونطوری که صحبت شد این که شما اول باید خودتون رو بشناسید، ببینید چه ملاک‌هایی، چه معیارهایی در خودتون وجود داره، توانمندی‌هاتون رو بشناسید و بر اساس اون ملاک‌ها و معیارهایی که برای شما مهمه اولویت داره، چون هر کدوم از ماها معیارهایی برای زندگی داریم اما بعضی‌هاشون خیلی برامون الزامی ترن یا اولویت دارن. این اولویت ها رو بشناسیم و بعد ببینیم طرف مقابلمون آیا اون ملاک هایی که مد نظر ما هست و میخواییم رو داره یا نداره. حالا برای اینکه آقا وحید هم یه مقداری در مورد ملاک ها هم بیشتر صحبت کنیم، ببینید از جمله ملاک هایی که حالا خودشون باید توجه کنن این که اولا به استقلال رسیده باشن، یعنی فرد وابسته ای نباشن، چون اون استقلال هم شامل استقلال فکری، استقلال مالی، استقلال خانوادگی هست، یعنی به اون حد از پختگی رسیده باشن که بتونن خودشون یک زندگی رو، زندگی خودشون رو حداقل اداره کنن.
بله.
دوم که سلامت شخصیت داشته باشن، یعنی بدونن که رفتارهاشون آزاردهنده نیست، این که خواستهاشون از زندگی چیه، چی میخوان. و حالا یه سری ملاکهایی که حالا ما در طرف مقابلمون میخوایم، این که از نظر ظاهری اون فردی رو که میخوایم باهاش زندگی کنیم برامون دلنشین باشه. حالا خیلی وقتا گفته میشه ملاک‌های ظاهری زیاد مهم نیست. ما منظورمون از ملاک‌های ظاهری زیبایی نیست، دلنشین بودنه. ممکنه یه فردی از نظر من زیبا نباشه اما دلنشین هست،
چون زیبایی هم به هر حال امری نسبی هست.
بله. حالا ملاک‌های مثل زیبایی، مثل تناسب سنی، تناسب تحصیلی، تناسب فرهنگی، حالا این مورد که گفتن شاغل، این که آیا من تو ذهنم آدمی هست که میخوام شاغل باشه، بخشی از وقتش رو صرف مسائل دیگه بکنه یا نه دنبال کسی هستم که تمام وقتش تو خونه باشه. این ملاک‌ها رو در خودم اولا پیدا بکنم و بعد بنابراین ملاک ها ببینم چه آدمی میتونه با من هماهنگ باشه و جور باشه. به هر حال ازدواج انتخابی هست که تمام زندگی فرد تحت تاثیر قرار میده. بله. بنابراین نیازمند اینه که اولا ما یه بررسی تو وجود خودمون بکنیم، خودمون رو بشناسیم، توانمندی هامون رو بشناسیم، دورنمامون رو از زندگی بشناسیم و بعد آدمی رو پیدا بکنیم که با این موقعیت های ما تطابق داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، استفاده کردیم از صحبت های خوب شما و فراموش هم نکنیم که ما آدما به مرور زمان خانم دکتر تغییر میکنیم. آدمی که ممکنه در بدو شروع زندگی مشترک ممکنه فردی آروم باشه، ممکنه به مرور یه فردی باشه که حالا تعاملاتش رو بیشتر کنه، برونگراتر بشه و باید به عنوان یک فرد اونقدر آمادگی رو داشته باشیم که بتونیم با این تغییرات هم خودمون رو هماهنگ کنیم و آماده باشیم. خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون در برنامه امروز و سپاسگزار از همه عزیزانی که تا پایان با برنامه نیمه دیگر من همراه بودید. هم با شما خدافظی میکنیم خانم دکتر، هم با همه شنوندگان خوب و صمیمی برنامه. تا روزی دیگر و برنامه دوباره، بدرود.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خستگان تازه تر کن، شب همه شب نغمه به لب حس سر کن یاره هزین قصه این چشم تر کن وین شب عاشقان را سهر کن بگو به ساقی نسیم سحری شد سپری عهد خدان بیا به عاشقان به پیما قدحی